أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنذر نذرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراع إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. در این سوره مبارک صافات بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، گرچه انبیای بعد از حضرت نوح مثل هود صالح سلام الله علیه ما آمدن، ولی بعد از جریان حضرت نوح به قصه حضرت ابراهیم پرداختن که شیخ الانبیاست بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، و جریان هود و صالح را این وسط ذکر نکردن. اون که از آب نجات پیدا کرد با اون که از آتش نجات پیدا کرد، این دو را در کنار هم ذکر میکند. وجود مبارک نوح از غرق طوفان نجات پیدا کرد، وجود مبارک ابراهیم از حرارت و حرق آتش نجات پیدا کرد. و از این جهت که اون حضرت شیخ انبیای بعدی بود، نام مبارک اون حضرت را بعد از جریان نوح ذکر فرمود. مطلب دوم، شیعه یعنی کسی که کاری انجام میدهد که مطابق با فکر دیگری، مرام دیگری است که باعث شیوع پیدا کردن اون فکر است. شیعه به معنای پیرو و تابع نیست. شیعه یعنی کسی که کاری انجام میدهد که باعث شیوع و رواج و مکتب است، خواه قبل باشد، خواه هین باشد، خواه بعد. اگر یه فکری مال یک صاحب فکری بود، عده‌ای مقدمتاً این فکر را پذیرفتند و رواج دادند، عده‌ای همزمان و عده‌ای بعد، هر سه گروه شیعن یعنی مایه شیوع این کارن. در سوره مبارکه سبع آیه 54 این مطلب گذشت که فرمود و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیاعهم من قبل. ما قبلن با شیعه های اونها هم همین کار کردیم. اشیاء اینها به شیعه های اینها و کسانی که عاملان شیوع این فکران قبلن هم بودن، ما با اونها قبلن هم همین کار کردیم. از این که کلمه شیعه به افراد سابق هم گفته می شود، معلوم می شود که شیعه به معنای پیرو نیست. شیعه به معنای کسیست که مایه شیوع این فکر است، کسی که قبل بود، کسی که همزمان بود، کسی که بعد آمد و یه اصلی را پذیرفتن، اینان می شوند شیعیان. منتها زمان و تاریخ گاهی اتفاق می افتد که اون کسی که تلیعه فکر است سبق تاریخی دارد، البته سبق رتبیش که همچنان محفوظ است. فرمود به این من شیعتهی ابراهیم. مطلب دوم است که هیچ پیامبری پیرو و تابع پیامبر قبلی نیست. هر کدام وحی مستقل دارن. یک اصل مشترکی بین انبیاست به نام دین اسلام که ان الدین عند الله الاسلام. این دین الهی نه تنها جمع بستن میشه، نمیشه گفت ادیان، تسنیه هم ندارد. دوتا اسلام ما نداریم، ان الدین عند الله الاسلام. مطلب دیگر آن است که هر پیامبری که آمد یک شریعتی دارد، فروع خاصی دارد، یک منهاجی دارد، نمازهای اونها، قبله های اونها، روزه های اونها، عبادات و خمس و زکات اونها یه روش خاصی دارد. اینا رو میگن شریعت، نه دین. که لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر پیامبری یک شریعه است، یک روشی است که با اون شریعه و روش اون دین اسلام پیاده می شود. لذا هیچ پیامبری تابع پیامبر دیگر نیست. این که در باره هست ابراهیم آمده است و این من شیعته ابراهیم، یعنی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، دین مشترکی که بین همه انبیا بود و از نوح آورد این رو دارد. روش خاصی که وجود مبارک هست نوح داشت که تسلب در مقاومت و استقامت و پایداری بود دارد. او با دریای آب همراه شد، اینم با دریای از آتش همراه شد، این مقاومت ها را داشتند. لذا تشیع به این معناست، وگرنه طوری باشد که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در مطلبی از مطالب دینی یا شرع و منهاج پیرو به حضرت نوح باشد و وحی خاصی به اون حضرت نشده باشد، این طور نیست. لذا در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعضی که جریان بسیار از انبیا را ذکر کرد تو سوره مبارکه انعام امثال ذالک اونجا گذشت که خدا فرمود ف به هدا و مقتده، نه به مقتده. این نکته در زیل اون آیه گذشت که خدا نفرمود به انبیا اقتدا کن، نفرمود ف به مقتده، بلکه فرمود ف به هدا و مقتده، یعنی اون هدایتی که ما به اونها گفتیم همون هدایت رو به شما هم بگیم، تو به اون هدایت اقتدا بکن، نه به انبیای قبلی. انبیای قبلی هم به اون هدایت اقتدا کردن، تو هم به اون هدایت اقتدا بکن، یعنی تابع وحی ما باش. خیلی فرق است بین این که بفرماید فبه مقتده یا بفرماید فبه هداه مقتده. اگر وجود مبارک ابراهیم به اصول نازل شده بر نوح اقتدا بکند، یعنی برابر وحی الهی اصول مشترکی دارند. اما اگر گفته بشود به نوح اقتدا بکن، بله این میشه مقلد حضرت نوح. لذا هرگز پیامبری تابع پیامبر قبلی نیست، برای که لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا. بله حضرت نوح که مقدم بر حضرت ابراهیم بود، با شیخ همه انبیا بود، اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم مبارک نوح بود دیگر، که لذا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یه همچه سلام جهانی برای هیچ پیامبری نیامده. و این من شیعتهی، یعنی شیعه حضرت نوح لابراهیم. تو روایاتی که کنز الدقایق و امثال ذلک نقل کردم راز فرمودید، این ضمیر من شیعتهی را به وجود بارکه هست رسول خدا صلی الله علیه و سلم برکردن، به وجود بارکه هست امیر سلام برکردن، اینا جز تأویلات و باطل قرآن است. وگرنه مرجع ضمیر الان به حسب ظاهر هم وجود بارکه نوح است. قبلا نامی از وجود بارکه پیغمبر یا هست امیر سلام علیه و نبود. البته اون روح کلی به جامع مطلب دیگه است که در اون عالم بعضی ها سابقن بعضی ها مسبوقن، ولی هیچ کدام تابع دیگری نیستن، همشون تابع وحی الهی هستن، چون خدا اینها را با وحی اعزام کرد. خب چطور پیرو اون اصول کلی است؟ برای اینکه از جا ربه به قلب سلیم، با بله، وحیی که به خودشون میاد دیگر، نه اینکه وحیی که پیامبر قبلی آمده و اینها نظیر امت اونها تابع اونها باشن. هر پیامبر تابع وحی خودشه دیگه. خب از جاء ربه به قلب سلیم، وجود مبارک ابراهیم با قلب سالم به پیشگاه پیامبر آمده. قلب سالم قلبی است که هیچ بیماری درش نباشد. هر گونه کاری فکری که بر خلاف توحید باشد مرض است. حالا گاهی مرض شدید است که قده سرطانی است، فی قلوب هم مرضون فزاده هم الله مرضان، یا نه بیماری ضعف ایمان است که افراد ضعیف ایمان هم در کنار منافقین ذکر می شوند. منافقین اونا که دارای قده هم فرمود منافقونه والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. تو سوره مبارک احزاب که گذشت فرمود یه عده که منافق اینا گرفتار قده هم، اینا دیگه درمانپذیر نیستن. افرادی هستن که منافق نیستن ولی مشکلات کوچک هم دارن، اینا فی قلوبهم مرضون هم. یه عده هستن که هوچی هم جزء مرجفین هم. مرجف کسیست که رجفه ایجاد میکند، این که من اراجیف اراجیف، این جمع رجفه این هاست. خبری که ریشه ندارد لرزان است. تهمت ها گزارش های بی اساس لرزان است. وقتی گزارش لرزدار را کسی نقل بکند میگن این مرجف است، اراجیف نقل کرده است. در مدینه این سه گروه بودند، هم منافق، هم الذین فی قلوبهم مرض، هم والمرجفون. همون لو لم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفونه مانند آن. پس بعضی ها قده دارن که قابل درمان نیستن، بعضی افراد ضعیف الایمان که بیماری مختصری در این ها هست، بعضی ها بیماری اعتقادی ندارن، بیماری اخلاقی دارن. همونی که تو سوره مبارک احزاب به همسران پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که لا تخزن بالغول فیتمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. از این آیه معلوم می شود اگر کسی با شنیدن صدای نامحرم طمع بکند این مریض است. خب اگر کسی بخواهد سالم باشد باید از جمیع مشکلات و غده‌های اعتقادی مسئول باشد، از جمیع مشکلات فقهی مسئول باشد، از جمیع مشکلات اخلاقی مسئول باشد، قلبش مظهر توحید تام باشد تا خدا بفرماید جا ربه به قلب سلیم. همین قلب سلیم است که مشکل را در قیامت حل میکند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. وجود مبارک ابراهیم در تلیعه امر به پیشگاه پروردگار با قلب سلیم رفت، قلبی که جز توحید محض، رعایت احکام فقهی، رعایت احکام اخلاقی چیزی درش نبود. از جا ربه به قلب سلیم. این از جا ربه حضور غیاب از این طرف است نه از اون طرف. خدا که معکم اینما کنتم، او مجیء و غروب و طلوع جدید ندارد. اگر انسان در هر زمان و زمینی که باشد هو معکم اینما کنتم، پس اگر غیبتی هست به حضوری، ظهوری هست به غیبتی، مال بنده است نه مال الله. وجود مبارک ابراهیم در پیشگاه پروردگارش با قلب سلیم آمده است. از جاء ربه به قلب سلیم. با این وضع که موحدانه به پیشگاه پروردگار رفت، چون در قلبش جز توحید چیزی دیگر نبود، به مشرکان اعتراض کرد. از قال لعبیه و قومه ما تعبدون. تو سوره مبارکه انعام مبسوطاً بحثش گذشت که او چند مقطع با ستاره گفتگو کرد، با ماه گفتگو کرد، بعد با آفتاب گفتگو کرد، بعد گفت وجه و وجه الذی فطر السماوات و الارض، و اینها را ذات اقدس اله به عنوان ملکوت عالم میداند که به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. این مال اون صحنه‌های استدلال و احتجاج بود که با پدرش یعنی با عموش و امثال ذلک گذشت. اونجا بیان شد که منظور از پدر یقینا والد نیست، برای اینکه خدای سبحان به او فرمود دیگر برای هیچ مشرکی طلب مغفرت نکن، و عموی او که از او به اب یاد می‌شدن هم گرفتار شرک بود، به حضرت از او فاصله گرفت. بعد از اینکه وجود مبارک ابراهیم این پیام تند را از خدای سبحان دریافت کرد که برای احدی از مشرکین ولو پدر کسی باشد طلب مغفرت نکن، در آخرای عمر وجود مبارک ابراهیم عرض میکند خدا یا رب اغفر لی و لوالدی. والد یعنی والد، اب یعنی اب، به عمو نمیگن والد ولی به عمو میگن اب، به مربی میگن اب، ابون اردمک میگن، ابون زبجک میگن، عمو رو میگن اب. و اما والد الا و لابد مخصوص پدر است. در آخر عمر عرض کرد بق فعلی و والدی، معلوم میشه پدر و مادر است ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین موحد بودن، مورد عنایت پروردگار بودن. والد چیز دیگر است، اب چیز دیگر است. خب اونجای بحث در سوره مبارکه انعام گذشت، الان اینجا لعبیه یعنی به همون ابو که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. اگر سعدی این حرف را دارد که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، یعنی ابراهیم سلام الله علیه تمام بت‌هایی که عموی او و سایر مردم او منطقه می‌پرستیدند همه را در هم کوبید. حالا در هم کوبیدن بت‌های آزری را ذات اقدس اله اینجا تعمیم می‌کند. فبود از قال لعبیه و قومه ما تعبدون، چی می‌پرستی؟ این افک از کذب از فریه از دروغ است. شما اسناد ربوبیت و الوهیت را بین اسنام و اوسام میدید، این کذب است و فریه است و دروغ است و باطل صد در صد. و این مفعول را حالا یا مفعول له هست یا مفعول به هست، برای اهمیتی که داشت مقدم بر فعل ذکر، گرچه رعایت فواصل هم بی تأثیر نیست. آخر این بخش از آیات با جمع واو و نون ختم می شود، البته بعضی از آیات هم همینطور است. اما تقدیم اعفکن آلهتن دون الله تریدون و نفرمود اتریدون افکن آلهتن، برای اهمیت این است که آیا دروغ را قبول داری، فریه را قبول داری، افک و افترا را قبول داری. اعفکن آلهتن دون الله تریدون، فما ظنکم برب العالمین، گمانتون نسبت پروردگار چیه؟ خدا با شما چه خواهد کرد؟ همه نظام هستی رو او آفرید، شما رو او آفرید، این چوبه ها و سنگ هایی که شما از اونا بت تراشیدید، خلقکم و ما تعملون، نسبت به او چه گمانی دارید؟ او با شما چه کار خواهد کرد؟ فما ظنکم برب العالمین، اونا جوابی برای گفتن نداشتند، همون بحث‌های قبلی تکرار می‌کرد. یا می‌گفتن نیاکان ما این رو داشتن، یا می‌گفتن اگر کار بد بود و خدا می‌داند که کار بدت جلو ما می‌گیره، همون دوتا شبهه‌ای که همیشه از مشرکان نقل شد. اونگاه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دید احتجاج‌ها و براهین اثر نکرد، ناچار شد دست به تبر کند. اینا در یه روزی که همه از شهر بیرون رفتن و بتکده و بتخانه و همه اینا خالی شد، و برای اینکه وجود مبارک حضرت ابراهیم را هم همراه ببرن که کسی تو شهر نباشد، حضرت فرمود من بیمارم. حالا به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه، ما دلیل قطعی نداریم بر اینکه اون حضرت بیمار نبود، شاید بیمار بود. اگر قطعا دلیل داشته باشیم بر اینکه او بیمار نبود، اونگاه بهترین توجیه همون توریه است که حضرت توریه فرمود، چون مقدسترین افراد همین انبیای الهیان منزه از آنن که خلاف بگوین. پس اینی سقیمون که فرمود من بیمارم، دلیل قطعی نداریم به این که حضرت بیمار نبود تا بگیم این توریه است. اگر بیمار بود که خب وقع فی محله، اگر نبود برهان قطعی داشتیم که با بیمار نبود، همه در توریه می شود. برای اینکه بمونه تو همون بتکده و اون منطقه بمونه به کارش انجام بده، فقط من نمیتونم امروز بیام بیرون، چون در مراسم رسمی اونا همه مردم میرفتن در نظیر روزی 13 که امروز طبیعت است، مردم میرن بیرون، یه همچه جشن عمومی هم تو منطقه بود که همه اون روز میرفتن بیرون. نه نگران بود، اما سقیمون یعنی من نمیتونم بیام، اون نگرانی که خوب یقینا داشت، اون دیگه توریه نبود و واقعیت بود، نگران بود. همین که میگفتن اف لکم و لما تعبدون من دون الله، اف بر شما و این پرستش جاهلانه شما، اون که یقینا بود. اما این که من نتونم بیام بیرون، این یه بیماری جسمانی است دیگر. حالا فنظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم، ما اگر دلیل قطعی داشته باشیم به این که حضرت بیمار نبود، البته بر توریه حتم میشه. بیماری روحی که یقینا بود، به این نه موجب رفتن است نه مانع بیرون رفتن. نگاهی حضرت به ستاره ها کرد، این نگاهی که به ستاره در سوره مبارکه انعام برای این بود که سابعین و ستاره پرستا در اون روز کم نبودن، اونا این ستاره ها را می پرستیدن، برای اینکه ثابت کند اینها شایسته معبود بودن و الوهیت نیستن، صغرا و کبرا درست کرد که اینا آفلند، یک ویش آفلی معبود اله نیست، دو پس اینا اله نیستن. این نتیجه اینی لا احب الافلین، اون کسی که غروب میکنه با ما رابطهش رو قصد میکنه که مدیر ما نیست، مدبر ما نیست، از ما خبر ندارد، اون کسی دائما با ماست میتواند مدیر و مربی ما باشد، اون کسی که بخشی از روز را با ما نیست و از ما خبر ندارد، اون چگونه میتواند مربی ما باشد؟ پس بنابراین اینا آفلن، هیچ آفل هم نمیتواند ربوبیت داشته باشد، پس اینا رب نیستن. اینی لا احب الافلی که بودشت. اما اینجا که نظر نظرتن فی النجوم، اونها هم ستاره پرست و ماه پرست و آفتاب پرست و اینا بودن توشون، و هم اهل علم نجوم بودن. چون نجوم تو کتاب های فقهی بخشی از اینا رو من سال جوای نقل کرد، من شیخ نقل کرد رضوان الله علیه، دو تا مطلب است. یکی مسئله ریاضی است که خب این رو هیچ فقیهی نهی نکرده که آدم منجم باشه، ریاضیدان باشه، از خسوف و از کسوف و از طلوع و از غروب و اوقات لیل و نهار و اینا با خبر باشه. اینا بخش های علمی و ریاضی فن نجوم است که اینها کلن از بحث حرمت نجوم مستثناست و سید مرتضی رضوان الله علیه پیشگام این قسمت بود و غالب فقها هم این تفکیک را از مرحوم سید مرتضی دارد. بخش دوم بخش احکام، احکام یعنی احکام، قواعد نجومی، مسئله ریاضی است چیزی است، احکام نجوم چیزی دیگر است. احکام نجوم مربوط به طالع سعد و نحس است که اگر فلون ستاره در فلون شرایط باشد، سعد است در فلون ستاره باشد، نحس است، کی میمیره، کی به دنیا میاد، زندگی چیه، گرانی چیه، ارزانی چیه، سقوط چیه، ثبوت چیه، هبوط چیه، اینا را از حالات کواکب به دست می آوردن. این دو قسمت دارد. اول کار بسیار مشکلی است که آدم از اینا بفهمه. ثانیا نمیتونیم ما نفی بکنیم، برای اینکه ما از اینها ارتباط ابن اونها از ما، هم کار ما در نظام اثر دارد. فبود اگر فلون گناه را کردید، فلون معصیت را کردید، فلون زلزله میاد، فلون طوفان میاد، هیچ نمیشه انکار کرد که چگونه حالا گناه یه ملتی باعث زلزله و طوفان است. ما یعنی جامعه بشری، این 7 میلیاردی که رو کره زمین زندگی میکنیم، یه تافته جدا بافته از نظام آفرینش نیستیم. حوادث روزگار در ما اثر میذاره، فصول چهارگانه در ما اثر میذاره، کار ما در حوادث اثر میذاره. ما جز این عالمیم، این حوادث عالم هم جز این عالم است. اطاعت ما لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات و کذا و کذا و کذا و کذا، برکات چون نازل میشه. این چنین نیست که کارهای ما در کفر و ایمان نسبت به نزول و عدم نزول برکات بی اثر باشه، هرگز این طور نیست. گناهان ما اثر داره، حوادث روزگار در طی کار ما اثر داره، این مطلب دیگه هرگز نمیشه اینا رو انکار کرد و قرآن هم بخش از اینها رو تأیید کرده است. منتها تشخیص این که فلون ستاره اگر در فلون وقت بود فلون کار بد است یا فلون کار خوب است، این کار آسانی نیست. صاحب شریعت فرمود اگر قمر در برج عقرب، نه عقرب، قمر در برج عقرب بود، عقد نکاح روانی است، مسافرت روانی است، اما سیر و علی اسم الله، همون روز هم میتونید با صدقه با توکل به خدا برید، ولی اگر این کار را کردید ممکنه آسیب ببینید. این صاحب شریعت با خبر است و گفته است و آدم اطمینان پیدا میکند، اما از قول دیگری بخواد اطمینان پیدا کند بسیار سخت است. این هم یه مطلب. اونی که مشکل فقهی و مشکل کلامی دارد این است که کسی در خیالش این باشد که فلون کوکب اگر در فلون برج بود اون اثر دارد، این برای این با توحید سازگار نیست، چون همه اینها مخلوق ذات اقدس اله هستند، رب کل دارد اداره می کند. اما اگر بگوید این علامت است به تعبیر سید مرتضی و فقهای ما، که از این علامت ما پی میبریم به سعد و نحس، بله این عیب ندارد. قمر در عقرب بودن همین طور است، در فرون وقت مسافرت کردن یا ازدواج کردن یا عقد کردن این اثر را دارد. نحس و سعد را انسان با این کشف بکند که ذات اقدس اله اینا را علامت قرار داد، اینم محضور ندارد. برابرین در نجوم و مسئله ریاضی مسئله عمیق علمی قوی است، مثل فقه و اصول نیست که با بنای و غلب و فهم عرف حل بشه، یه جنکندن علمی میخواد تا آدم بفهمه فلون ستاره کی غروب میکنه، کی طلوع میکنه، خسوف چیه، خسوف چیه، این جدول های و زیجایی که بیان کردن چیه. این با فهم عقلا و بنای عرف و لغت حل نمیشه. علم ریاضی هم یه علم فراری است که به آسانی به ذهن کسی نمیاد، مخصوصا بحث‌های نجوم که سه بعدی است، طول و عرض و عمق دارد، با نقشه هندسی دایره‌ای حل نمیشه. اونی شما با کره رو کار دارید، با مکعب کار دارید، اونی که رو کاغذ میکشند دایره است و مربع، اونی که تو واقع است کره است و مکعب، اون بعد سوم تو ذهن به آسانی نمیاد، گرچه با پیشرفت وسایل این بعد سوم رو تأمین کردن. غرض این است که اون کار عمیق علمی ریاضیدان باید بفهمد. بحث ریاضی کاملا جداست، مثل خسوف و کسوف و اول ماه و اوقات لیل و نهار و نصف شب و شب و امثال ذلک که نماز قضا میشه، اینا کار ریاضی است. اما احکام نجوم که مربوط به سعد و نحس است، این راه علمیش بسیار بسیار پیچیده است، چون راه ریاضی ندارد و بخش به حدس و گمان برمیگرده. اگه صاحب شریعت بفرماید که فلان کار نحس است، سمعا و طاعه، نظیر قمر در عقرب هم اثر دارد، دیگری بگوید در حد احتمال است. برهان هستوی در بهج البوابه تو بیانات نورانی حضرت همینه، وقتی منجم به حضرت گفت شما امروز اگه وارد جبهه بشید برای جنگ شکست میخورید برای که ستاره اینطوره، حضرت فرمود من صدق که فقط کذب الله، بعد یه نقض کرده، فهمید خب اون رقیب منم امروز وارد صحنه جنگ میشه. اگر کسی وارد صحنه جنگ بشه شکست میخوره، خب او هم امروز وارد میشه دیگه، چطور من شکست بخورم؟ این استدلال حضرت تو نهج البلاغه. دو تا برهان حضرت اقامه کرد، یکی این که خب او هم رقیب منم امروز وارد صحنه میشه، دوم فقط من صدقه که فقط کذب الله سبحانه و تعالی و عزالله. اگر کسی حرف تو را باور کنه که این ستاره اثر دارد، این قرب و بعد کواکب اثر دارد، اینا منشأ آثارند، این معذرالله با ربوبیت ذات اقدس اله سازگار نیست. البته اگه کسی اینها را علامت بدونه، نظیر قمر عرب هم همین طوره دیگه، ما که نمیگیم به قمر عرب معذرالله این اثر داره، که میگیم این علامت است که خدای سبحان فرون کار را خواهد کرد، فرون روز نحس است، فرون روز سعد است. وجود و بارک هست ابراهیم نگاهی به ستاره کرد از باب جدال احسن، که اونها به علم نجوم خیلی بها میدادن، برخی ها این نجوم را میپرستیدن، برخی ها هم به این احکام نجوم خیلی احترام دارن. تو این احکام نجوم میبینید میگن بعضی ها سهم الموتشون خوبه. خدا غریب رحمت کن شیخ ناستاد مرحوم علامه شهرانی رو، ایشون فرمود اگه تو این احکام نجوم گفته باشن که فلان شخص در تالش آمده که سهم الموت خوبی دارد، یعنی طوری میشه که تشییع خوبی داره، مریض ترحیم خوبی داره، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال برای مریض ترحیم میگرن، این میگن سهم الموت خوبی داره، یعنی مرگ خوبی داره. اما سهم الحیات داره یا نه معلوم نیست. برخی ها سهم الحیاتشون خوبه، سهم الموتشون ضعیفه. بعضی ها از هر دو سهم محرومن، بعضی از هر دو سهم متنعمن. اینا جز احکام و نجومه. اگر گفتن فرون شخص سهم الموت خوبی دارد، یعنی تشییع خوبی میشه، ترحیم خوبی داره و ها کذا و ها کذا. اینا هم در حد احتمال است یک، اگرم ثابت بشه در حد علامت است نه علت دو. حالا اینجا وجود بارک است ابراهیم نگاهی به این نجوم کرد، نظر نظرتن فی نجوم، بعد به اونا فرمود اینی سقیمون. خود حضرت ممکنه فهمیده باشد از این را، همونهای که میگن قمر در عقرب این طوره و از راه وحی میگن دیگر، این هم که صاحب وحی است. این که فرمود که داره که نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، خدا هم به صورت ارائه یعنی ارائه. تو بحث سوره مبارکه انعام گذشت که ما یه رؤیت داریم، یک نظر، تو فارسی یک دیدن داریم، یک نگاه. از نگاه کار حل نمیشه، چون گاهی به تعبیر برها علامه میگن نظر تو الی القمر ولم اره، نگاه کردم و ندیدم. اما دیدن شیء را انسان مشاهده میکند دیگر. به ما در سوره اعراف فرمود چرا در ملکوت نگاه نمیکنید؟ اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، نگاه کنید شاید ببینید. اما درباره هست ابراهیم که نفرمود اون نگاه کرد، که حالا ما نشانش دادیم به کذاله که نوری ابراهیم ملکوت استماد برد. خب چه محضوری دارد؟ کسی که از ملکوت آسمان ها و زمین باخبر است، از ملک آسمان و زمین هم یقینا باخبر است، از اوضاع کواکب بفهمد که مریض میشه، این محضوری ندارد. اگر صاحبان شریعت میگن قمر در عقرب اون اثر را دارد، اینم صاحب شریعت است، به الهیت الهی دارد این حرف میزند دیگر. اون که فعل ماضی نبود که بگیم قضیتون فی واقعت، این که این به صورت فعل مضارع است، فبود ما مرتب ملکوت آسمان و زمین را نشان از ابراهیم میدیم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض فتحصل. اگر ما یقین داشته باشیم که حضرت بیمار نبود، میگیم این طوری است. و اگر یقین داشته باشیم که این نگاه در نجوم کاشف نبود، میگیم این طوری است. اما نه اون یقین اول است نه یقین دوم. بنابراین ممکن است بیمار بوده و نتونست مار بیرون بره. مستحضری تو بحث به جادل هم بلتی احسن گذشت که اگر صبغه مقبولیت معیار باشد میشه جدال احسن، و اگر صبغه معقولیت معیار باشد میشه برهان. و چون جدال اینها جدال احسن است، نه مرای باطل که در حج تحریم شده است، مرا آن است که فقط از مقبولیت انسان کمک بگیره، از معقولیت صرف نظر کنه. و خب چیزی که مقبول یه است اگر معقول نباشه که انسان ازش استفاده نمی کند، که میشه جدال باطل. از عجز و جهل طرف انسان سوء استفاده میکند که میشه جدال باطل. جدال حق آن است که این دو عنصر را داشته باشه، هم معقول باشه هم مقبول. منتها سبقه مقبولیت مراده. هر جدالی که در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده است جدال احسن است، یعنی حق فی نفسهی، و اونها هم قبول دارن، چون از اون جهت که اونها قبول دارن دارن استدلال میکنن میشه جدال. خب اینجا فرمود فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم. اونا رها کردن حضرت رو، دیگه خب حالا گفته ما میریم بیرون شما اینجا بمونید. حضرت فرصت را غنیمت شمرد و تبر را گرفت و وارد بتکده شد و با طنز به اینا گفت چرا اوناشون بعضی ها شبیه انسان بودن، چرا حرف نمیزنید، چرا غذا نمیخورید؟ این به زبان اعتراض در برابر کسانی که این اسنام و اوثان را منشأ تقریب و شفاعت میدانستن گفته است. درست که در سوره مبارکه نحل آیه 27 خدای سبحان در قیامت به اینا فرماید که عین شرکای الذین، کجا شرکای من؟ خب چوب ها که شریک خدا نیستن، سنگ ها که شریک خدا نیستن، اما اینجور برخورد کردن یه برخورد تحقیر آمیز خاصی است نسبت به اسنام و اوثان پرستا. اینجا به اینها فرمود چرا غذا نمیخورید؟ شما را که میگن کارهای فراوانی از شما ساخته است، شما مقرب اله تقریب کنندید، شما شفیعید. فراغ اله آلهتم روغان، یعنی کاری که تقریبا الحرب و خدعتون تو میدان جنگ، این کار روغان، گرچه روغان را به ثعلب نسبت میدن، اون حیله و چاپلوسی مذموم مراد نیست، اون الحرب و خدعتون مراد است که طرزی حضرت اینها را غافل گرفت کرد. چرا غذا نمیخوری؟ چرا حرف نمیزنی؟ بعد کمین کرد با قدرت اون تبری که داشت همه اینها رو ریزیز کرد. فراغ الى آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. این روغان را دوبار تکرار فرمود. فراغ الى آلهتهم، برای اینکه اینها را با طعن تحقیر کند. بار دوم فراغ علیهم ضربن بالیمین، حالا یا با دست راست تبر را داشت یا با قدرت این تبر را کوبید، که یمین همون قدرت ایناست. برخی ها خواستن بگویند منظور از این یمین سوگندی بود که وجود بارک است ابراهیم قبلا یاد کرد که فرمود تلاه لعکیدن نسنامکم، قسم به خدا من این بت‌ها را ریزیز میکنم. خب این اثباتش که منظور از این یمین اون یمین باشد آسان نیست، ولی با قدرت اینها رو در هم کوبید، فقط اون بت بزرگ را گذاشت تا اونها بیاند و سوال جواب مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.